أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. باقی ماند در بررسی روایات طائفه ششم. یک روایت که نه به عنوان روایات این طائفه بلکه به دنبال عرض کنم دو روایتی که از ایوب ابن نوح و از علی ابن مهذیار نقل کردیم و مؤید و شاهد فرمایش صاحب وسائل بود که این روایات مربوط به تقسیم ارث و اخذ به احکام مخالفین، ما یأخذون منا فی احکامهم، فقط از باب تقیه است نه از باب قاعده الزام، به دنبال این تأیید در تقریرات سید سیستانی به مناسبت یک روایتی مطرح شد. اون روایت این است: وقد روى الصدوق فی الفقیه ان عطاء ابن صائب، صائب باسین، ان علی ابن الحسین علیهما السلام قال اذا کنتم فی ائمه الجور فامضوا فی احکامهم ولا تشهروا انفسکم فتقتلوا و این تعاملتم به احکامنا کان خیر لکم. حضرت آقای سیستانی می فرماید در مورد سند این روایت ولی صدوق سندون الى عطاء ابن صائب و ان ناقش بعض فیه من جهت اشتماله علی الحسین ابن احمد ابن ادریس و شیخو و این رواها فی التهذیب به سند آخر الا انه مخدوشون من بعض الجهات ایضا. مضافاً الى ان عطا ابن صائب محل تأمل و هو مذکور فی رجال العامه و قد روا عنه اصحاب الصحاح. این تمام فرمایش سید سیستانی است در مورد سند این روایت. در توضیح این فرمایش ابتدا مطالبی را عرض کنیم تا بعد ببینیم چه باید گفت. توضیح این است که این روایت هم در من لا یحضره الفقیه آمده، جلد سوم صفحه سوم، با سند صدوق به عطا ابن صائب که در مشیخه بیان شده و هم در تهذیب شیخ طوسی آمده با سندی که شیخ در مشیخه به عطا ابن صائب ارائه داده است. پس این روایت شریف دو سند دارد. این نکته اول. نکته دوم، در سند صدوق به عطا ابن صائب حسین ابن احمد ابن ادریس قرار دارد که توثیق خاصی نسبت به ایشان نداریم و بزرگانی مثل مرحوم خویی طبیعتاً او را مجهول الحال می شمارند. با این که مرحوم خویی در جلد پنجم معجم صفحه 189 می فرماید این آقا از مشایخ شیخ صدوق است که شیخ صدوق بارها و در موارد کثیری از او ترزی داشته و در صفحه 190 در مورد همیشان که پسوند القمی الاشعری هم دارد میگوید او از مشایخ اجازه تبلعکبری هست. اما چون مرحوم خویی نه ترزی را و نه جزء مشایخ اجازه بودن را جزء امارات وساقت نمیداند، طبیعتاً حسین ابن احمد ابن ادریس مجهول الحال خواهد بود. این که سید سیستانی می‌فرماید در این سند بعضی از جهت حسین ابن احمد ابن ادریس مناقشه کردند، سرش این بود که عرض شد، اما چون ما در گذشته در مورد ترزی صدوق از مشایخ خودش بحث مفصل کردیم و اون را از قرائن وساقت راوی دانستیم، چون گفتیم این ترزی همون رضی الله عنهم و رضو عنه در قرآن است که نسبت به هر فردی گفته نمی شود، اون هم از طرف بزرگی مثل شیخون صدوق. علاوه بر این که او جزء مشایخ اجازه است، بنابراین ما از جهت حسین بن احمد بن ادریس بحثی نداریم. ببینیم خود عطا ابن صائب چگونه است تا بعد. این هم نکته دوم. نکته سوم، به طور مجمل فرمود سند شیخ طوسی هم به عطا ابن صائب من بعض الجهات مخدوش است، نفرموده است وجه خدشه چیست. سند صدوق، سند شیخ طوسی در تهذیب این است: سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن صالح بن عقبه عن عمرو بن ابی المقدام عن عطاء ابن صائب. عمرو بن ابی المقدام توثیق خاصی ندارد، فقط علی المبنا جزء رجال تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است و مثل مرحوم خویی او را از این جهت موثق می داند و مشمول توثیق عام جناب علی ابن ابراهیم قمی. اگر کسی در این توثیق مناقشه داشت، خدشه در این سند از این جهت وارد است. اما خدشه دوم صالح ابن عقبه است. صالح ابن عقبه دو نفرند، یکی صالح ابن عقبت ابن قیس ابن سمعان که نه تنها توثیق ندارد، بلکه جناب ابن قضائری می‌فرماید غال کذاب لا یلتفت الیه. نفر دوم هم صالح ابن عقبت ابن خالد الاسدی است که او هم توثیق خاصی برای او نیست. هر کدام که باشند، روایت از طرف شیخ طوسی هم به جهت صالح ابن عقبه مخدوش است. عرض می کنم ما مفصل در چندین سال قبل در شرح سند زیارت شریفه عاشورا در مورد جناب صالح ابن عقبه بحث کردیم. این صالح ابن عقبه در این سند ظاهراً همون صالح ابن عقبت ابن قیس ابن سمعان است، به جهت این که راوی از او محمد ابن اسماعیل ابن بزی است و ما مفصل وجوه اشکال و خدشه در صالح ابن عقبت ابن قیس را در اونجا بیان کرده ایم. از جمله فرمایش جناب ابن قضائری و در برابر هم قرائنی و شواهدی را برای این که بتوان نحوه اعتمادی بر روایات صالح ابن عقبت ابن قیس داشت بیان کرده ایم. شما را ارجاع می دهم به کتاب میزان تشیع، بحث مربوط به صالح ابن عقبه. این هم نکته سوم و به دنبالش عرض ما. اما نکته چهارم فرمود خود عطا ابن صائب که راوی روایت است از امام سجاد سلام الله علیه محل تأمل است، چون وجه حرف ایشان اینه، چون توثیقی در مورد او نداریم. خب حالا عرض می کنم این عطا ابن صائب نامش در رجال عامه آمده و اصحاب سها هم از او روایت دارند، چنان که در کلام سید سیستانی بود، ولی بزرگانی از عامه مثل ابن حجر و دیگران او را در عین صدوق بودن متهم به اختلاط کرده اند و او را از جهت اختلاط تضعیف کرده اند و گفته اند اگر روایات او مربوط به قبل از اختلاط باشد قابل قبول است، اما روایات او پس از اختلاط قابل قبول نیست. معیارهایی را هم بیان کرده اند برای این که چه دست از روایات او مربوط به قبل از اختلاط است، چه دست از روایات مربوط به پس از اختلاط است. این را در توضیح فرمایش سید سیستانی عرض کردیم. در پاورقی کتاب هم آدرس هایی داده شد. اما یک نکته ای را عنایت کنید، هم محقق خویی و هم محقق تستری شوشتری بیان کردن که قابل تأمل است و اون این است که همین روایتی که الان عطا ابن صائب ازش نقل کردیم از علی ابن الحسین، این روایت دلالت می کند که او شیعه بوده، چون می گوید اذا کنتم فی ائمه جور ف فَقَذُوا فِي أَحْكَامِهِمْ وَلَا تَشْهَرُوا أَنفُسَكُمْ فَتُقْتَلُوا وَإِن تَعَامَلْتُمْ بِأَحْكَامِنَا كَانَ خَيْرًا لَكُمْ. مرحوم خویی در معجم رجال الحدیث جلد 11 صفحه 144 و 145 که بررسی حالات عطا ابن صائب رو دارد می‌فرماید اگرچه این روایت از صدوق به جهت حسین ابن احمد ابن ادریس ضعیف است، ولی دلالت دارد بر شیعی بودن او و یظهر مما ذکره غیر واحد من علماء العامه از عده کثیری از علماء عامه و رجالی یون اونها استفاده می شود. من انه ثقتون فی حدیثه القدیم ولکنه اختلط و تغیر. یظهر چه چیزی؟ انه کان من العام سابقا ثم استبصر. اگر بخواهیم هم به اونچه عامه در مورد او نقل کرده اند و روایاتی را از او پذیرفتند که از بزرگان خود آنها نقل کرده و هم به اون چه در مورد اختلاط از نظر آنها دقت کنیم و هم به این روایت تأمل کنیم، نتیجه این است که اونها تا قبل از اظهار تشیع از طرف او را صدوق می‌دانستند، چون یک دست از طرف رجال عامه نقل می کرد، اما چون بعدن تشیع را اختیار کرد روایات دیگر را هم که مربوط به شیعه است نقل کرد، او را متهم به اختلاط کرده اند. این توضیح فرمایش سید خویی. مرحوم محقق تستری هم در قاموس الرجال جلد هفتم صفحه 205 بعد از همین روایت که از او نقل کرده ایم میگوید و ظاهر ان طعن العامه به خلطهی و تغییرهی اخیرن به سیرورتهی امامیان اخیرن، این که عامه به او طعن می زنند که او در روایاتش تخلیط دارد، صحیح و سقیم را با یکدیگر درآمیخته است و او در اواخر عمر متغیر شده است، به جهت این است که امامی شده است. کما هو المفهوم من ذلک الخبر. بعد ادامه می دهد یک روایت را از او از عامه ذهبی نقل کرده در مورد طلاق 3 بار در مجلس واحد و اون روایت را شاهد بر این می داند که این آقا قبلن جزء عامه بوده. این تمام بررسی سند این روایت. اما متن روایت موافق است با ادله کثیره در مورد تقیه و نکته غیر قابل قبولی در روایت نیست و اضافه هم کرده است که اگر تا اونجا که ممکن است به قاضی شیعی خودتون شخصی مراجعه کنید و دستورات ما را با رعایت همه جوانب تقیه انجام بدهید خیر لکم، اما اونجا که بحث احتمال خطر است تقیه. این روایت ربطی به قاعده الزام ندارد. عرض کردم به این دلیل که میخواستیم فرمایش صاحب وسائل را که روایات مورد بحث ما را هم جزء روایات تقیه دانست توضیح بدهیم، این روایت رو آوردیم و الا این روایت جزء روایات طائفه ششم نیست. 3 روایت بود، بررسی شد. ان شاء الله در جلسه آینده طائفه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.